أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنحل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام. توفیق داشتیم سوره بینه رو آیاتش رو تلاوت بکنیم انشاءالله، و انشاءالله چند تا نکته توفیق داشته باشیم امشب ادامه بدیم، پی بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتبا قیمه و ما تفرق الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیمه ان الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین فی نار جهنم خالدین فیها اولئک هم شر البریه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک لمن خشی ربه صدق الله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. یه روایت رو خدمتتون امشب توفیق داشته باشیم اشاره بکنیم. روایات ذیل آیات قرآن در تفاسیر روایی، یکی از تفاسیری که معروفه به مثلا تفسیر روایی، تفسیر علی ابن ابراهیم قمیه که به تفسیر قمی معروفه. مطالبی که تو اون تفسیر هست دستشون مثلا اینطوری نوشته که علی ابن ابراهیم اینگونه میگوید، بعد مثلا قوله آیه قرآن، بعد توضیح یا مثلا مطلبی رو میاره. وقتی که از اون نقل کنید، خب همه به شما میگن شما از علی ابن ابراهیم نقل کردید. اما وقتی بسیاری از اون چیزایی که علی ابن ابراهیم نقل کرده رو صبوری کنید و در روایات جستجو بکنید، میبینید روایت بوده، منتها علی ابن ابراهیم دیگه نگفته مثلا قال الصادق علیه السلام قال الباقر علیه السلام. در توضیح آیه آورده، مثل اینکه یه نفر برای شما تفسیر بگه و مبنای روایت هم تفسیر بگه، ولی تفکیک نکنه، روایاتشو تصریح نکنه، نگه مثلا این روایت کجاست. به هر تقدیر اونها رو بنده نقل نمی کنم، یعنی بدانید که مواردی رو دارم خدمتون عرض می کنم که راوی داره، سلسله داره، سلسله سند داره، مشخصه و تو کتاب های روایی آمده. روایتیست از جابر از امام باقر علیه السلام، لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب، عرض کنم که بذارید اول این روایت رو بخونم. یه روایتیست، این روایت هم یعنی چون ابوالحسن داره هم به امام رضا علیه السلام گفتن، نسبت دادی میشن به موسی بن جعفر علیه السلام، که راوی میگه حضرت یه مصحفی رو به من دادن، یعنی قرآنی رو به من دادن، و قال لا تنظر فیه، بازش نکن، نگاهش نکن. ففتحته و قرأت فیه لم یکن الذین کفروا من بازش کردم، از غذا اونجایی که باز کردم سوره بقره بود. لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب و مشرک. فوجدت فی حسم 70 رجلا من قریش و اسمائهم و اسماء آبائهم. دیدم اسم 70 نفر از قریش در این قسمتی که فرمود لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب و مشرکین منفکین، 70 نفر اونجا اسم آمده بود، اسم خودش و اسم آباش. قال فبعث الیه ابعث الیه بالمصحف. حضرت که سو فرستاد گفتن اون مصحفو برگردون. اینو کافی نقل کرده. یه رو بعد دیگه بخونم خدمتتون. میگه استقبلت الرضا علیه السلام، خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم، الی القادسیه فسلمت علیه، فقال حضرت فرمودن که اکترلی حجرتن لها بابان، بر من یه جایی رو اجاره کن. بعد یه سفارش هایی دادن، بعد من یه جایی رو خریدم و قعدت یوما و فتحت المصحف لأقرع فیه. حضرت میگه که بعث علی مندیل فیه دنانیر صالحتون و مصحفون و کان یعتینی رسولو فی حوائجهی فشترا له. حضرت یه بسته ای دادم من که توش قرآنی بود و اینها، بعد چیزی میخواستن تهیه بشه، نشسته بودم مصحف و وا کردم لأقرع فیه، فنظرت فی صورت لم یکن، لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب، فوجد توها اضعاف ما فی ایدی الناس. دیدم چند برابر اون مقداری است که سوره پیش مردمه، یعنی سوره خیلی بزرگتر از این حده. فخصل الدواد و القرطاس لاکتبها، فوری حال به تعبیر ما کاغذ قلم آوردم بنویسم. فاتانی مسافرون قبل ان اکتب منه شیئا، قبل اینکه اصلا شروع کنم بنوشتن، یک کسی آمد معه مندیل و خاتم، فقال یعمر که انت دع المصحف فیه. یه دستمال و یه خاتمی آوردن که مهر میکنه، مهرم میکنه، گفتن نو مصحف بذار توش و تختمه به هذا الخاتم، مهرش کن و تبعث به الی ففعلت ذلك، گفتن برگردون مصحف. این دو تا روایت رو چرا خوندم؟ یه روایت دیگه نظیر این داریم. ببینید نظیر این روایت توی روایت شیعه خیلی زیاده، جالبه تو روایت اهل سنت هم خیلی زیاده. ائمه علیهم السلام در تبیین آیات مطالبی رو نوشتن، مثلا و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. آیا همه اونایی که ظلموا، خب ما هم که ظلم میکنیم تو خونه این بر اون بر، نه، و سیعلم الذین ظلموا آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کدوهم ایام انقلب ینقلب. این توضیحات ائمه علیهم السلام در لابلای آیات، بعضی ها تلقی این کردن که اینا جزء آیه بوده حذف شده، نه اینا جزء آیه نبوده، این 70 اسم از قریش که حضرت نوشتن این یه چیزی بوده نزد حضرت، درسته؟ کسی مجاز نبوده برداره استنساخ بکنه در توضیح این آیه، در حال هر چی که بوده، مثل این که الان ما این همه روایت داریم زیل آیات دیگه، فرمودن این آیه منظور اینه، این آیه منظور اینه، اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم هو امیر المؤمنین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، مغضوب علیهم کیان، ضالین کیان، نه توضیحات دیگه. ای کنار قرآنی که دست حضرت این توضیحات نوشته شده باشه، به معنی این نیست که حضرت گفته باشن قرآن تحریف شده، اینا رو اضافه کنید. این پس این تلقی غلط. خب لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب و المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. بریم این روایت رو بخونیم انشاءالله. جابر از امام باقر علیه السلام در مورد این آیه قال هم مکذب الشیعه، اینها کسانی هستند که شیعه رو تکذیب میکنند. لأن الکتاب هو الآیات و اهل الکتاب الشیعه و قوله و المشرکین منفکین یعنی المرجعه حتی تأتیهم البینه قال یتضح لهم الحق و قوله رسول من الله یعنی محمدن صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. عرض کنم که حالا این مرجع اینا بمونه، حالا انشالله اگه فرصت شد مثلا توضیح بدیم انشالله. این حتی تأتیه هم البینه تا اینکه مطلب براشون کاملا روشن بشه، رسول من الله فرمودن پیامبر است، یتلو صحف مطهره، صحف مطهره یعنی چیزایی که درش هیچ اشتباهی نیست، یعنی یدل علی اول الامر من بعدی و هم الائمه و هم الصحف المطهره. این یتلو علیهم یتلو صحفا مطهره، ببینید یتلو در قرآن همش معنی تلاوت کردن با زبان نیست، دنبال کردن، تبیین کردن، آشکار کردن، اینا رو داریم تو آیات. صحف مطهر مراد اولی الامر من بعدی و هم الائمه علیهم السلام. و قوله فیها کتب قیمه ای عندهم الحق المبین، نزد اون اهل بیت حق مبین، حق آشکار و آشکارگر وجود داره. و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اونایی که کتاب به اونها داده شده اونها جدا نشدند الا من بعد ما جاءت هم البینه، فرمودن اینا همون مکذب و شیعن، یعنی شیعه رو تکذیب میکنن. و ما امروا هؤلاء الاصناف الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والاخلاص الايمان بالله وبرسوله والائمه عليهم السلام. چرا اخلاص یعنی این؟ اینجا یه تفاوتی است، وهابیا با یه رندی اخلاص و توحید و یکتاپرستی و اینا رو میگن آقا شما شیعیان ائمه رو مثلا خدا میدونید، بزرگ میدانید و و و، در این که توحید یعنی فقط خدا، جز خدا هیچ کس دیگه این وسط نیست. یه نکته رو دقت کنید، یه روز یه دوست عزیزی مثلا 10 سال پیش یه مثلا دانشجوی بود، خب خیلی مثلا زحمت کشیده بود، فرض کنید خوانده بود، فکر کرده بود، بحث کرده بود، با هم گفتگو میکردیم، گفت ببین فلانی من فقط و فقط خدا رو قبول دارم، توحید یعنی خداپرستی، یعنی فقط و فقط خدا. گفتم این خدایی که تو قبول داری فقط و فقط خدا، فرستاده‌ای نداره، کتابی نداره، چیزی رو زمین نداره که مثلا به خدا نسبت داده بشه؟ گفتم هیچ کدوم قبول ندارم. گفتم میشه ازت سوال کنم، این خدایی که هیچی نداره، هیچ بروندادی نداره، تجلی نداره، این خدایی که ازش هیچی نیست، اعتقاد به این با این که آدم اعتقاد نداشته به با این چه فرق داره؟ چرا داری خودتو بی خودی آروم میکنی، توجیه میکنی؟ یکم فکر کنی. من با یه حالت پاکی برگردم میگم فقط خدا، میگم باشه فقط خدا، بعد چی؟ کجا امتحان میشی؟ کجا معلوم مطیعی؟ کجا معلوم صبوری؟ کجا معلوم خدا اینو خواسته یا اونو خواسته؟ آخه این فقط خدایی که خدا رو آنچنان خفه کردی که ازش هیچی بیرون نزنه، نه بیت اللهی باشه که به روی او به طرف او سجده کنی، نه پیغمبری باشه که اطاعت کنی، نه اهل بیتی باشه که مودت اونها رو بخواد، هیچ آیه نشانی از او هیچی نیست، چه فرق داره؟ خب فکر کرد، خب انصافا نمیتونست چی بگه، خب بگه واقعا اعتقاد به این خدا چه فایده ای داره؟ اینو نمیگن توحید. عنایت بفرمایید. ببینید توحید، چون این بحث رو مفصل قبلا گفتگو شده، من دیگه به اون تفصیل نمیگم. اگر شما خواستین توحید رو متوجه بشین، شرک، برین مجلس اسارت، اونجایی که یزید داره انتقام میگیره از اون فرماندهان، خصوصا امیر المؤمنین علیه السلام، که پدران اونها رو کشتن تو جنگ بدر. در جنگ بدر مشرکان شکست خوردن. بزرگان مشرکان کشته شدن. درسته؟ اشیاخی به بدرن. اونو کشته شدن. یزید اومده انتقام اونجا رو بگیره. شما از اینجا چی میفهمید؟ یعنی دین یزید چی در میاد؟ تو جنگ بدر مسلمونا جنگیدن با مشرکان، مشرکان شکست خوردن، کشته شدن، یه عده سال 61 هجری اومدن انتقام جنگ بدر رو بگیرن. خب جنگ بدر که دیگه مثل جنگ صفین نبود که، مثل جمل که نبود، مثل خوارج که نبود که آدم تشخیص نده چی به چیه مثلا به ظاهر. خب دو گروه مسلمان که نبودن، یه گروه شرک بود دیگه، یه گروه هم مسلمان. یزید تو اومدی انتقام بعد رو گرفتی، خب دیر رسما اعلام میکنی ما تو تیم مشرکانی. از این ساده تر؟ حالا چرا تو تیم مشرکانه؟ ببینید مشرک برعکس اون چیزی که شما شاید توی دبیرستان خونده باشید، دانشگاه خونده باشید، فکر میکنید مشرک کسیه که دو تا خدا قبول داره. اصلا به این شخص نمیگن مشرک. مشرک یه خدا قبول داره، براش دورچین گذاشته. یعنی بتو اگه میپرسته میگه ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. اینا شرکا اند، اینا شفعا اند. یه اللهی باید باشه که اگه این شریک اون الله قیمت پیدا کنه. دقت میکنی؟ یه کسی آدم وسط علم بکنه بعد اینو بزرگ بدارن. در صدر اسلام این هست، دو روایت هست مفصل تو تاریخ هست، پیامبر رو حفظ کردن. اما بعد از رحلت پیامبر حق اهل بیت رو غصب کردن، به اسم پیغمبر بر مردم سوار شد. درسته دیگه؟ مثل بوزینه بر منبر پیغمبر بالا و پایین رفته. اینا سعی کردن پیغمبر رو نگه دارن. الان عربستان که قرآن چاپ میکنه، واقعا مثلا تو اعتقاد به قرآن داره میسوزه از شدت محبت. شما ببینید دیگه، توافقات و تعاملات و مشی سیاسیشو همین رو ببینید. درسته؟ ولی قرآن رو باید نگه داریم، حرمین شریفین هم نگه داریم که خودمون بها پیدا کنیم. درست شد؟ مشرک، خوب دقت کنید، مشرک الله رو قبول داره، سفت میکنه جاشون. دقت کردین؟ دور الله کسایی رو میچینه. ما میگیم خدایا کسی رو فرستادی برای این که ما اطاعت کنیم؟ فرمود ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. ما فرستاده رسول فرستادیم که اطاعت بشه. اونا میگن یزید تعیین میکنه که رضایت خدا به چیه. یزید تعیین میکنه که این کار عبادته یا نه. بعد میپرسین شما یزید از طرف خداست؟ نمیتونم بگن آره. که وقتی که ابوبکر به پدرش گفتش که ما خلاصه اوضاعمون جور شد و مردم ما رو انتخاب کردن به عنوان خلیفه مسلمین جانشین پیامبر، پدرش گفتش که یه جمله گفتی تناقض داره، تو اگه جانشین پیغمبری، پیغمبر تعیینت کرده، انتخاب مردم چه اثری داره؟ اگه مردم انتخابت کرده، تو منتخب مردمی، چرا بی خود میگن جانشین پیغمبرم؟ ببین یه بازیه. ببین نمیشه شما تو حلقوم پیغمبر بکنید که ما انتخاب کردیم جانشین تو. نمیشه به خدا تحمیل بکنید بگیم ما این انتخاب کردیم این ولی تو، این رسول. نمیشه که. شرک یعنی این. عنایت فرمودین. شرک یعنی این. بلکه کسی نمیاد بگه دوتا خدا. دوتا خدا که اصلا لفظاً شرک نیست که. شرک یعنی یکی محور. اینا شرکا هن. اینا شفعا هن. درست شد؟ تمام اون کسانی که دینی را رقم زدن که در آن دین از خدای متعال، از خدای متعال احکام دین نمیاد پایین، دین رسانی نمیاد، ما مسیر دیگری رو مردم دوست دارن بدعت میذارن، اون میشه شرک. توحید یعنی این، توحید یعنی الله قبول داری، رسول الله آمده هر چی گفت میگی چشم، رسول خدا گفت امیرالمؤمنین علیه السلام میگی چشم. این میانه واسه خودت یه چیزی رو بذاری اختراع کنی یا تبدیل بکنی یا تغییر بدی، اون دیگه میشه شرک. درست شد؟ اینجا که فرمود و ما امرو، این که امر نشدن مگر آن که لیعبدالله مخلصین له الدین، اخلاص ایمان به الله و به رسوله و ائمه علیهم السلام. بعد فرمود و قول و یقیم الصلاة و یؤت الزکات فالصلاة و الزکات امیر المؤمن علی ابن ابی طالب علیه السلام. چرا؟ ببینید صلات، اگه شما صلات رو نماز بگیرید میگید نماز خوندم، درسته؟ اما صلات رو توجه به خدا بگیرید، اقامه صلات میشه چی؟ باید بپرسید من چی رو اقامه کنم توجه به خدا برقرار است، و چی رو اقامه کنم پاک شدن انسان، زکات پاکیه دیگه، این برقراره. زکاتو کی باید بگیره؟ امام باید بگیره، درسته؟ صلات به کی قبوله؟ در واقع به امام. حالا اینا تو روایات دیگه هم هست دیگه، درسته؟ نه اینکه این نماز صورت نماز شما بگیرید امیرالمؤمنین علیه السلام. بعد فرمود ذالک دین القیمه، فرمود قال هی فاطمه علیه السلام دین القیمه هست صدیق سلام الله علیه و سلم. و قوله ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، قال الذين امنوا بالله و برسوله و بولی الامر و اطاعوهم بما امروهم به فذلک هو الایمان و العمل الصالح. ایمان و عمل صالح اینه که آدم باور و عملش در واقع مرتب باشه، در واقع با هم سازگار باشه، به خدا و رسول و اولی الامرش اعتقاد داشته باشه و اطاعت بکنه. رضی الله عنهم و رضوا عن، قال ابو عبدالله علیه السلام الله راض عن المؤمن في الدنيا والآخرة والمؤمن و ان كان راضيا عن الله فان في قلبه ما فيه لما يرى في هذه الدنيا من التمحيص. مؤمنم در دلش از خدا راضی، اما اگه اتفاقی افتاد تو دنیا مشکلی براش پیش اومد که حالا خدا اون مشکل رو برطرف نکرد، چون خدا که مشکل ایجاد نمیکنه، مشکل برطرف نشد و این شد برای تمحیص او، برای امتحان او، پاک شدن او، فاذا عاین الثواب يوم القيامه راضي عن الله، اب نداره الان ناراضیه بلا تشبیه، مثل بچه‌ای که الان ازش بپرسین پدرش راضی نیست، مثلا 5 سال بعد از پدرش راضیه. یه جوانی بود عبد به رحمت خدا رفت، این در دوره دبیرستانش در واقع جوری بود که همه غبطه می‌خوردن به حالش، خانواده متمولی بودن، پدرش هر چی می‌خواست براش تهیه می‌کرد، موتور و نمی‌دونم حالا کامپیوتر هر چی دلش می‌خواست، همه غبطه می‌خوردن دیگه، هم دارا بودن و هم پدر گوش می‌کرد به حرف این مدل زندگی، چون تو دبیرستان کسی موتور سواری بکنه خیلی قدیم، میگه عملاً به کنکور و اینا نرسید. خب درس نخوند و کنکور نداد و مثلا هیچی، خیلی چند سالی گذشت، 4-5 سال گذشت، رفیقا شدید مثلا هر کدوم رفتن دانشگاه، مثلا این جای مشغولن هر چیز، این خیلی زشت بود، پدرشو نفرین میکرد، گفت پدرم منو بدبخت کرد. گفتن چرا؟ گفت هرچی من گفتم بر من خرید. گفتن خب نفهم تو میگفتی بخره، تو پا به زمین میکوبیدی، تو قهر میکردی. گفت پدر من که نباید عقلش بده دست من سرم نمیشد، اون بعد یه جوری خلاصه مانع میشه. حالا گیرم اگه پدر او مانع میشد چی میشد؟ بابا همش درگیری و نمیدونم داد و فریاد، حالا چیزهای دیگه ممکنه، درسته؟ خدا میگه بنده مؤمن من اگه تمحیص بشه، مورد ابتلا امتحان قرار بگیره، اذیت میشه. اینجا خب ممکنه تدلش یه چیزی باشه، ولی وقتی که اون ثوابی که اونجا هست، یعنی اون آینده بلا تشبیه، مثل جوانی که زحمت میکشه از این سر امکانات صرف نظر میکنه یا ممنوعه، بعد به جایی میرسه میگه خدا پدرمو خیر بده، اون موقع من سرم نمیشد، خوب شد گفت من اینجوری زندگی نکنم. بلا تشبیه، وقتی ثوابی که خدا براش مقرر کرده میبینه از خدا راضی میشه. جالبه توی روایت دیگه فرمود خیلی اونجا میبینن خدا آنچنان به این لطف کرده، اونا میگن ای کاش خدا تو دنیا ما نمیداد، اینجا عوضش اینقدر خلاصه خدا زیاد داده که به اصطلاح ما از دل او در آره. به اصطلاح فدعا ین الثواب یوم القیامته رضی عن الله عن الله الحق حق الرضا و هو قوله و رضو ان و قوله ذلك لمن خشی ربه ای اطاع ربه. این در مورد کسی است که نسبت به خدای متعال خشیت داره. خشیت اون ترسی، ترس حرمت نگه دارنده است، اون ترسیه که آدم از اون چیزی که ترس نه خوف از درنده، اون ترسی که داره اونو بزرگ میداره، حرمت براش داره، ارزش براش قائله، اینو میگن خشیت. یه روایت دیگه هم بخونم خدمتتون، عرض کنم که کانم اما قال هارون لأبی الحسن علیه السلام هین ادخل علیه ما هذه الدار فقال هذه دار الفاسقین. هارون میگه این سرا، این جایی که ما هستیم خلاصه چجوریه؟ میگن این دار فاسقینه. قال الله تعالی سأصرف عن آیاتی الذین يتکبرون فی الارض بغیر الحق و ان یروا کل آیت لا یؤمنوا بها و ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و ان یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا. اینجا سرای فاسقان است، اونایی که متکبرن، هر آیهی که میاد اصلا اعتنا نمی کنن و و این یه رو سبیل رشد لا یتخذ و سبیلا، راه درست مثلا رشد براش میاد اونو سبیل نمیگیره، بعد راه غی انحراف گمراهی اونو یتخذ و سبیلا. فقال له هارون فدار و من هیه. پس خب اگه این که ما اینجا هستیم اینه، پس بالاخره این جایگاه جایگاه کیه؟ قال هی لشیعتنا فترتون ولا غیرهم فتنه. اینا مال اوناست اصلش، اگه غیر اون کسی اینجا نشسته مورد ابتلا آزمایشه. قال فما بال صاحب دار لا یأخذها فقال اخذت منه آمره ولا یأخذها الا معموره. خب چرا صاحب این دار، صاحب این جایگاه، صاحب این امامت، صاحب چرا نمیاد بگیره؟ حضرت میگن اون موقع که آباد بود ازشون گرفتن، یعنی مردم میشناختن، باید برگرده به اون شرایط. کی میشناسه ما رو؟ این همه تحریف. قال فعین شیعتوک، حضرت گفتن که شیعان، به حضرت عرضی میده شیعان شما کجان؟ حضرت این آیه رو تلاوت میکنن، لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه، شما ولکن نیستین تا اینکه بینه بیاد. قال فقال له فنحن کفار، یعنی منظورت ما کفاریم؟ چی بگی؟ حضرت بگی کفاریم شما؟ قال لا ولکن کما قال الله الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. نه، اون کسانی هستن که نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردن و قومشون رو بردن به یک سرای خلاصه بدبختی، جهنم و اینا. فغضب عند ذلك وغلظ علی، خیلی ناراحت شد از این حرف حضرت و خلاصه بر حضرت سخت گرفت. یه روایت هم بخونم خدمتتون، برگردیم توی آیه. از امام صادق علیه السلام روایت هست که ذالک دین القیمه، فرمودن ذالک دین و بعد امام زمان علیه السلام رو فرمودن، دین امام زمان علیه السلام. این دین قیمه دیشب هم عرض کردم یه نکته ای توش داره، صفت و موصوف نیست، نمیشه گفت دین پا بر جا، الفلام که نداره، این یکی از اون معانیشه که فرمودن دین، بعد نام حضرت به نام قیام کننده، یعنی دین او، دین یک کس، درسته که در روایت هم هست حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها که خوندیم روایتشو. یه روایت بخونم خدمتتون دیگه، حاج آقا اومدن ما دیگه وقت ایشونو نگیریم. عرض ارادت پیشگاه امام زمان علیه السلام صلوات و رحمت بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. جبرئیل نازل میشه بر پیامبر اکرم، فقال یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، انه یولد لک مولود تقتله امتک من بعدک. یا رسول الله، یه مولودی خدا به شما میده، یه فرزندی برای شما به دنیا میاد که امت تو بعد از تو او را خواهند کشت. فقال یا جبرئیل لا حاجت لی فیه، من نیازی به این بچه ندارم. این روایت خیلی روایت مهمیه، ما چند تا از این قبیل روایت داریم که جالبه، یه دونشم اهل سنت نقل کردن. من اجمالا عرض کنم، ببینید حالا شما اینجوری این حرف رو دنبال کنید، ابتلاهای مهم، سختی های مهمی که آدم تو زندگی داره باید یادش باشه اینا رو خودش خواسته، گردن خدا نندازه، درسته؟ یعنی پرده بری کنار معلوم میشه کی گفت مثلا این بچه اینجوری، کی گفت زن من اینجور، کی گفت خونه من اینجور، کی گفت محیط کار من اینجور. چون ببینید این جمله مال جاییه که عالم بی حساب کتاب و تقدیری نیست. وقتی تقدیر هست شما میخواید یه کاری انجام بدید، درسته؟ یه خدایی هست دیگه، درسته؟ یه اجازه میده که این کار تحقق پیدا کنه یا نه. اینجوری نیست خدا انسانو بیاره اینجا، ببخشی معذرت میخوام، دوتا بچه بنزه بیخریشه، یارو بگه اینا رو بزرگ کن، چیکار کنم، بنده های منن دیگه، باید خلقشون کنم، باید که بزرگش کنه دیگه، بگی دیگه، اصلا اینطوری نیست، کاملا به عکسه. اینا رو ما نمیدونیم، ما فکر میکنیم بچه ها الکی پدر مادرشون اینا، و ما الکی پدر مادرم اینا شدن، من این پدر مادر رو نمیخواستم، هیچ کدوم این خبر ها نیست، هیچ کدوم اینا نیست. اینو شاید عرض کردم خدمتتون، حدود 20 و چند سال پیش چند تا دوستان ما یه کار قشنگی رو کردن تو ایام غدیر، رفتن تو محله های یه کمی به لحاظ فرهنگی محله های پایین تهران، فاصله داشت از خود تهران، از بچه هایی که پدراشون یا معتاد بودن یا زندانی بودن یا مثلا میگن بزه و اینا مثلا کارایی، بعد خود بچه ها بالاخره شر و شور بودن دیگه لابد. بعد از اینا سوال میکردن که مثلا شما چجوری زندگیتون، بعد میگفتن اینجور، پدرتون گفتن اینطور، مثلا یا میگفت زندانه یا اینجوریه، خرجی نمیاره، ما کار میکنیم، بعد گویی میکردن خیلی هاشون پدرشون، بعد مکس میکرد، این سناریو بود برای غدیر، بعد مکس میکردن گفتن حاضری پدرتو عوض کنی با یه پدر دیگه؟ عجیبه، همشون به اتفاق گفتن نه. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. این نه کار تلقین بوده نه روایت بوده، عالم حساب کتاب داره، ما فکر میکنیم کشکیه. حسد میگن نه من چنین فرزندی رو نمیخوام، تازه تفصیلش رو نمیگن که چجور کشته میشه. فقال یا محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، إن منه الأئمة والأوصياء وقال وجاء النبي إلى فاطمة فقال لها إنك تلدين ولدا تقتله أمتي من بعدي فقالت لا حاجة لي فيه فخاطبها ثلاثا ثم قال لها إن منه الأئمة والأوصياء. خب عرض کنم که این روایت بعد ادامه داره. به حضرت زهرا سلام الله که میگه حضرت زهرا میگن نه من نمیخوام، سه بار میگن، بعد میگن خب در عوض چه اتفاقی میفته؟ ما عوضه خدا حالا این مثلا ولد و من بپذیرم چه اتفاقی میفته؟ روایت هست که از جانب خدای متعال هست که این عزیز تو که کشته میشه از شفا و فی تربته. عرض کنم از دعا و تحت قبته. زائرش حق شفاعت پیدا میکنه. زائرش از اون موقع که قصد زیارت میکنه تا برگرده تحت حمایت. چه و چه و الامامت و فی ذریته. امامت، خوب عنایت بفرمایید، یعنی تحمل سختی امت در هدایت اونها. شما از امامت، از خاطره امامت، تاریخ امامت، جز دل خون، جز صبرت و فعل عین قضا و فعل حلق شجا چیزی دیدین؟ ندیدین که. امروز هم که امامت امام زمان علیه السلام ما چه گل مثلا زدیم به این عالم؟ امامت یعنی، خب امامت یعنی یه عده بیان در واقع این امت رو نجات بدن. حضرت صدیقه زهرا سلام الله میپذیرن. البته این همه الامامت و فی ذریته این نبودا، حضرت میپذیرن. بعد این روایتی که خوندم در قرآن، در زید آیات قرآن، زید این آیه آمده، سوره احقاف آیه 15. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و وصینا الانسان بوالده احسانا حملته امه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله 30 شهر. 6 ماه به دنیا آمد، حمل او در حالی بود که مادرش ناراحت بود، یعنی اندوهگین بود، وقتی هم به دنیا آورد گریهش گرفته بود از اینکه بچه رو داره به دنیا میره که خواهند کشت. درست شد. اینی که ذالک این دین القیم، اینو توجه کنید، محور دین و دینداری از صدیقه زهرا سلام الله علیها است. اگه ازت نمیپذیرفتن اینو اصلا هیچ. تازه توی این امامت و دینداری که ما داریم میگیم، داستان کربلا اصلا از حضرت صدیقه اجازش گرفته میشه که شما حاضرین چنین فرزندی رو به این دنیا بیاورید؟ حضرت قبول میکنن در حالی که غمگینن. نه فکر کنین در حالی که، ببینید رضایت به قضاء خدا به معنی خوشحالی نیست. رزن به قضائک یعنی تو اینجوری رقم میزنی من راضیم، و نه اینکه میخندم، نه، درد میکشم، رنج میکشم بعد، ولی راضیم. درست شد. یعنی آنچه که داره اتفاق میفته، تمام این مجالس، اینی که تو مجالس توجه میکنن به حضرت زهرا سلام الله علیها، آخرش هم میرن خدمت حضرت زهرا برای گرفتن مثلا اجر، البته اجر و مزد و اول دادن که ما رو دعوت کردن، همش مال اینه. مثلا وقتی تو اون روایت هست که در حدیث معراج که پیامبر بر هست صدیق سلام الله علیه گفتن داستان امام حسین علیه السلام رو، بعد حضرت غش کردن، بعد گفتن که پدر جان اون موقعی که او رو میکشن کسی هست که او رو یاری کنه؟ حضرت گفتن نه عزیزم، نه تو هستی، نه من، نه پدرش، نه هیچ کس، او تنهای تنها خواهد بود. خب این که تموم شد، خب تنها و غریب و بیکس و اینها میکشن. پدر جان کسی هست برو گریه کنه اونجا؟ گفتن نه، اصلا اونجا گریه نمیذارن کسی بکنه. اینو من دارم میگم، ولی بعدن نسل بعد از نسل خواهند آمد کسانی که بر حضرتش گریه میکنن. اینجا حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها آرام میشن، آرام میشن. این مجالس که به پا میشه محورش، اصلا موضوعیت اصلیش هست صدیقه سلام الله علیها است. حضرت وقتی میخوان حرکت رو آغاز کنن از مدینه، میرن سر قبر مادر خداحافظی میکنن، از داخل قبر صدا میاد عزیز مادر حسین داری میری؟ علیکم من السلام. حالا به تعبیر ما، مادر برو به سلامت. و در گودی قتل با اون ملعون، ملعون صدای حضرت را میشنوند و عاشورا شب تون بیابان حضرت زهرا میآید و اون کسی که در قیامت میآید و پیراهن خون آلود حضرت را برای احتجاج و انتقام می آورد حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها است. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلمین.